ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زده است. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حمله نظامی به ایران دیپلماسی را تضعیف کرد. و مسعود پزشکیان میگوید اگر باز هم باران نیاید باید تهران را خالی کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران حمله روز اول اسرائیل به ایران را بسیار قدرتمند توصیف کرد و بار دیگر گفت که خود او مسئول اجرای آن بوده است. در حملات روز اول اسرائیل علاوه بر هدف گرفته شدن بخش گسترده‌ای از تأسیسات و زیرساخت‌های دفاعی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و چندین مقام نظامی و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند. آقای ترامپ پس از جنگ 12 روزه در مرداد ماه هم گفته بود جمهوری اسلامی هنوز ابعاد ضرباتی را که در آن جنگ به اون حکومت وارد شده درک نکرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت هرچند حملات نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با ایران را مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت.
The diplomatic efforts of course suffered. At this time in June we passed from diplomacy to the use of force. Now we have to go back to diplomacy.
به گفته رافائل گروسی با وجود آسیب شدید به تأسیسات نتنز و فوردو در پی حملات اسرائیل و آمریکا، ایران هنوز دانش فنی و مواد غنی شده کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. گروسی تاکید کرد که هرچند بازسازی زیرساخت‌های صنعتی ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد، اما توان فنی کشور از بین نرفته است. پیش از این مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفته بود با از بین بردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و جمهوری اسلامی دوباره و با قدرت بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر باز هم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران را خالی کنیم.
همزمان درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به طور رسمی وضعیت قرمز اعلام شده است. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار دارد. او افزود میزان ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین حد خود در 60 سال گذشته رسیده است. اردکانی از مردم خواست با صرف جویی دست کم 10% در مصرف آب به تامین آب شهر برای دو ماه آینده کمک کنند. در همین حال مدیر امور آب کرج نیز با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن سد کرج گفت با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تامین آب وجود خواهد داشت. مقامات کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک را از شمال غرب این کشور به سوی دریای شرق شلیک کرده است. دولت ژاپن گفت این موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کرده و گزارشی از خسارت دریافت نشده است. این تازه ترین آزمایش موشکی پیونگیانگ در دو هفته اخیر است و پس از آن انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر آمادگی خود را برای گفتگو با کیم جونگ اون اعلام کرد. روز پنجشنبه وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد که دولت ترامپ با اعمال تحریم‌های علیه مقامات و نهادهای این کشور به دلیل اتهامات‌های پولشویی در حال خصومت با این کشور است. پیونگیانگ ماه گذشته نیز چند موشک کوتاه برد از جمله یک موشک مافوق صوت آزمایش کرده بود. و طوفان کالماگی مرگبارترین طوفان سال پس از به جا گذاشتن ویرانی‌های فراوان در فیلیپین و کشتن دست کم 188 نفر روز پنجشنبه به ویتنام رسید و در مناطق مرکزی این کشور خانه‌ها را تخریب و درختان را از ریشه کند. همزمان با نشست اقلیمی بیش از 190 کشور در بلم برزیل، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که جهان نتوانسته است گرمایش را در محدوده بحرانی 1.5 درجه سانتیگراد تعیین شده در در توافقنامه پاریس نگه دارد و آن را شکست اخلاقی و سهل‌انگاری مرگ بار خواند. دانشمندان هشدار می‌دهند افزایش دمای جهان موجب شدت یافتن رویدادهای جوی می‌شود. و طرح تازه آمریکا برای استقرار نیروی نظامی محدود در یک پایگاه نیروی هوایی در دمشق میتواند نقطه کلیدی بازتعریف روابط سوریه با غرب پس از سالها وابستگی نظامی و اقتصادی به روسیه باشد، موضوعی که همکارم بنیامین صدر در گزارش خود به آن پرداخته.
خبرگزاری رویترز میگوید که از 6 منبع آگاه مطلع شده که ایالات متحده در حال آماده سازی برای حضور نظامی محدود در یک پایگاه هوایی دمشق است. اقدامی که گفته می شود در چارچوب تلاش واشنگتن برای نهایی سازی یک پیمان امنیتی بین سوریه و اسرائیل انجام خواهد شد. تصمیم برای حضور نظامی ایالات متحده در خاک سوریه که پیشتر فاش نشده بود، نشانه ای از تغییر راهبرد دمشق و فاصله گرفتن از روسیه و جمهوری اسلامی ایران است که پس از سقوط حکومت بشار اسد آغاز شد. اما پایگاه هوایی مورد نظر کجاست؟ این پایگاه در نزدیکی جنوب سوریه قرار دارد، منطقه‌ای که انتظار می‌رود طبق پیمان امنیتی دمشق و تل‌آویو به منطقه‌ای غیر نظامی با میانجیگری آمریکا تبدیل شود. منابع غربی و سوری تایید کردند که ایالات متحده می‌خواهد از این پایگاه برای نظارت بر اجرای احتمالی پیمان صلح سوریه و اسرائیل استفاده کند. با این حال پنتاگون و وزارت امور خارجه سوریه از اظهار نظر مشخص و رسمی درباره این طرح خودداری کردند. در پیوند با همین موضوع کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه میزبان احمد الشر در واشنگتن است. رویدادی که کارشناسان میگویند نشانه ای از بازتعریف جایگاه دمشق در منطقه و نظم امنیتی جدید خاورمیانه است. استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه حتی به صورت محدود میتواند نقطه کلیدی بازتعریف روابط سوریه با غرب پس از سالها وابستگی نظامی و اقتصادی به روسیه باشد. در دوران بشار اسد حضور گسترده نیروهای روسیه در پایگاه‌های لازقیه و ترتوس نقش تعیین کننده‌ای در بقای حکومت او داشت، اما با فروپاشی حکومت اسد و تغییر موازنه قدرت دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشر در پی آن است تا جایگاه خود را از اتکای صرف به مسکو به شریکی میانه رو برای واشنگتن ارتقا دهد. در هر حال تغییر جهت سیاسی دمشق و استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه می تواند آغازگر مرحله ای از رقابت نرم بین آمریکا و روسیه در سوریه پسا اسد باشد، در حالی که مسکو با از دست دادن شریک سنتی خود در دمشق بخشی از نفوذ راهبردیش در شرق مدیترانه را از دست داده، واشنگتن می کوشد با حضور محدود نظامی در سوریه معادله قدرت را به سود خود باز تعریف کند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. در حالی که شبه نظامیان واکنش سریع سودان RSF با آتش‌بس بشردوستانه پیشنهادی از سوی کشورهای میانجی موافقت کردند، ارتش این کشور آن را رد کرده و بر ادامه جنگ تاکید دارد. عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهایش برای شکست دشمن و انتقام از کشته شدگان خواهند جنگید. این آتش‌بس 3 ماهه با میانجیگری آمریکا، مصر، عربستان و امارات پیشنهاد شده بود تا زمینه مذاکرات صلح در جده فراهم شود. پیش از سقوط شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش در دارفور، گزارش‌هایی از کشتار گسترده، غارت و خشونت جنسی منتشر شد. وزارت خارجه آمریکا خواستار اجرای فوری آتش بس و پایان دادن به رنج مردم سودان شده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه افرادی که تسهیل کننده انتقال 10 میلیون دلار پول از ایران به حزب الله در سال 2025 بودند اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خارج خزانه داری آمده است این اقدام با هدف حمایت از خلع سلاح حزب الله لبنان صورت می‌گیرد، زیرا این پول‌ها صرف تقویت نظامی حزب الله و بازسازی زیرساخت‌های آن می‌شود. و مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران میگوید در مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام به اتهام بغی مطرح کرده است. خانم ساتو به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته مجازات اعدام برای این اتهام طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است غیر قانونی است. بنابر اعلام خانم ساتو، بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر دانشورکار، بویا قبادی، عبدالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی در آستانه اعدام قرار دارند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.